استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس اجرای افغانستان میگوید مردم از مذاکرات صلح میان نماینده های طالبان امریکا با وجود امیدواری نگرانی هم دارند. رئیس شورای راه نجات افغانستان گفته شاید مذاکرات میان امریکا و طالبان به دور ششم برود و حسن روحانی رئیس جمهور ایران سفرش را به عراق امروز آغاز کرد. با سلام و روز همیتان بخیر، به استدیوی پی یک مجله خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت هم یک پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. گزارش های ما تا لحظات بعد. نخست توجه کنید به خبرهای این ساعت که آرش همایون پیشکش میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی گزارش سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث خواهد کرد. وزیر خارجه جرمنی دیروز وارد افغانستان شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز مسافرتش را به عراق آغاز کرد. مشروع خبرها. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر آنتونیو گوتیرس سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما در یک اعلامیه گفته است که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ساعت 10 قبل از ظهر امروز به وقت نیویورک، یعنی 6:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که حمدالله محب مشاور امنیت ملی این کشور نیز برای اشتراک در این نشست وارد نیویورک شده است.
در این نشست به نمایندگی از افغانستان سخنرانی دارد در مورد اوضاع جاری افغانستان، برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات ارائه میکند.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشی که روز پنجشنبه هفته گذشته به شورای امنیت این سازمان ارائه شد گفته است انکشافات جاری نشان می‌دهد که فرصت خیلی چشمگیر برای پایان جنگ 17 ساله افغانستان وجود دارد. به گفته آنتونیو گوتیرس، صرف از طریق گفتگوهای جامع بین الافغانی میتوان به توافق صلح پایدار دست یافت. طالبان تا اکنون گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. وزیر خارجه جرمنی دیروز یکشنبه وارد افغانستان شد. بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای جرمنی، هیکو ماس به سلسله بخش از تلاش‌ها در زمینه حمایت از پروسه صلح افغانستان به این کشور سفر کرده است. انتظار می‌رود وزیر خارجه جرمنی فردا از پاکستان نیز دیدن کند. هیکو ماس گفته است که با سفر به افغانستان و پاکستان می‌خواهد یک پیام واضح را برساند که جرمنی با مسئولیت به حیث دومین کشور کمک کننده بزرگ به افغانستان و کشوری که در افغانستان بیشترین نظامیان را دارد باقی میماند. جرمنی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در حال حاضر 1300 عسکر دارد. بالای نیروهای اردوی میدی در ولسوالی بالا مرغا به ولایت بادغیس حمله شد. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس به رادیو آزادی گفت نیمه های شب گذشته گروهی از طالبان حملات مسلحانه را بالای توله سقیله انجام دادند که در نتیجه 16 تن از پرسنل نیروهای اردوی ملی کشته و حدود 40 تن اسیر شدند. مقامات نظامی افغانستان و طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز مسافرتش را به عراق آغاز کرد. رئیس جمهور روحانی در نخستین دیدار رسمی از عراق امروز وارد بغداد شده است. آقای روحانی امروز قبل از مسافرت 3 روزه‌اش به عراق در میدان هوایی مهرآباد در تهران روابط ایران با عراق را خاص خواند. ایران از نفوذ چشمگیر بالای شیعه‌های عراق برخوردار است. حکومت عراق مساعدت‌های مالی و نظامی از واشنگتن دریافت می‌کند. تلاش کرده است تا در روابطش با آمریکا و ایران یک توازن ایجاد کند. جزئیات بیشتر را تا لحظات بعد در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات کمیسیون انتخابات هند اعلان کردند که انتخابات ملی آینده در این کشور در 7 مرحله در ماه‌های اپریل و می برگزار خواهد شد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری صدر اعظم نریندرا مودی برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان خواهد شد. حدود 900 میلیون تن در هند واجد شرایط رایدهی‌اند. شمارش آرا به تاریخ 23 ماه می صورت خواهد گرفت. سازمان ملل متحد میگوید که 19 کارمند مؤسسات مربوط به این سازمان نیز در نتیجه سقوط یک طیاره شرکت هوایی ایتیوپیا کشته شدند. این طیاره بوئینگ 737 دیروز لحظات بعد از پرواز از میدان هوایی ادیس ابابا پایتخت ایتیوپیا سقوط کرد. این طیاره به مقصد شهر نایروبی پایتخت کینیا پرواز کرده بود. همه 149 مسافر و 8 عمله این طیاره کشته شدند و تا هنوز علت آن معلوم نشده است. آنتونیو گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد در یک پیام توییتر نوشته است که به تمام خانواده ها و دوستان همه قربانیان این سانحه که کارمندان سازمان ملل متحد را نیز شامل می شوند تسلیت عرض می کند. بر اساس لیستی که شرکت هوایی ایتیوپیا نشر کرده است، شهروندان 35 کشور از جمله روسیه، کانادا، کینیا، جرمنی، سویدن، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، مراکش، پولند، نروژ و عربستان سعودی از سرنشینان این تیاره بودند. در این لست دیده می شود که 32 شهروند کینیا، 18 کانادایی، 5 شهروند جرمنی و 3 تن از شهروندان روسیه، اتریش و سویدن کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه با شما خواهیم بود. رئیس اجرایی افغانستان میگوید مردم از مذاکرات صلح میان نماینده های طالبان آمریکا با وجود امیدواری نگرانی هم دارند.
چون بعضی از عرصه‌های این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش‌های خود هم دارند مردم افغانستان.
رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید شاید مذاکرات میان آمریکا و طالبان به دور ششم برود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سفرش را به عراق امروز آغاز کرد. در ادامه همین برنامه شما را از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه ویژه انتخاباتی رأی من حق من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید مردم از جریان مذاکرات صلح میان نماینده های طالبان و آمریکا با وجود امیدواری نگرانی هم دارند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت که همزمان با مذاکرات میان دو جانب زمینه سازی برای آغاز گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان نیز ادامه دارد. در این حال شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگویند که بدون مذاکره طالبان با حکومت گفتگوهای صلح نتیجه نخواهد داشت. نورالله شایان از استدیوی کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر از دو هفته به این سو ادامه دارد، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید مردم ضمن امیدواری از جریان این گفتگوها تشویش دارند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت بخش‌های از این گفتگوها برای مردم واضح نیست، اما تلاش جریان دارد تا گفتگوهای رودرو میان دولت افغانستان و طالبان آغاز شود.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه چون بعضی از عرصه‌های این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش‌های خود هم دارند مردم افغانستان. بعضی مسائل است که اگر اون نادیده گرفته شود صلح تحقق پیدا نمی‌کنه، اما معنای واقعی خود پیدا نمی‌کنه.
آقای عبدالله همچنان گفت طالبان هنوز هم هوای گذشته را به سر دارند و افزود هرگز روی جمهوری اسلامی با طالبان معامله نخواهد شد و حکومت هم را با سیاسیون در این زمینه دیدگاهی مشترک دارند. اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان جمعه گذشته به رادیو آزادی گفته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور در تماس بوده، معلومات در مورد مذاکرات را با وی شریک می‌سازد. این سخنان در حال مطرح می‌شود که دور پنجم مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان از دو هفته به این سو در قطر ادامه دارد. هرچند تا حالا جزئیات این گفتگوها به رسانه‌ها درز نکرده، اما دو طرف گفتند که این مذاکرات به گونه خوب ادامه داشته و با پیشرفت‌های همراه است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی پل سیجرگه می گویند در مذاکرات قطر روی آینده افغانستان بحث می شود و مردم حق دارند از جزئیات این مذاکرات در جریان باشند. داود کلکانی یک عضو این کمیسیون چنین گفت:
مذاکرات ایالات متحده آمریکا هم اگر با طالبان صورت میگیره باید برای حکومت افغانستان، مردم افغانستان روشن، واضح و آشکارا باشه که تا ای که مردم تشویش نداشته باشن از مذاکرات. حال یک نوع مذاکرات جریان داره پشت درهای بسته. بنان برای همه مردم افغانستان و حکومت افغانستان مایه نگرانی و تشویش است.
وی میگوید اگر طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشود، جنگ ادامه می‌یابد و صلح در کشور تأمین نخواهد شد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
با تشکر از آقای شایان که در مورد اظهارات امروز رئیس اجرایی و همچنان یکی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه جزئیات میداد. در این میان وحید مژده، یکی از کارشناسان سیاسی، میگوید که مذاکرات قطر به خاطر پنهان نگه داشته شده تا جلو تبلیغات منفی گرفته شود و بر مذاکرات تأثیر منفی نگذارد. آقای مژده به نتیجه مثبت این گفتگوها خوشبین است. اجمل تورمان در کابل با این تحلیلگر سیاسی صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که چرا جزئیات گفتگوهای صلح در قطر ارائه نمی شود؟
مردم نگران هستند، البته بعضی ها البته خیلی هم خوشبین هستند به اینکه بالاخره این مذاکرات به یک جای خواهد رسید، بالاخره به نتیجه میرسد، زیرا شناختی که از طالبان وجود داره این است که اگر طالبان بدانند میدانستند که این مذاکرات به نتیجه است یا حرفای تکراری در اونجا گفته میشه، بدون شک اینا قبلا از مذاکرات بیرون میشدند. از این نقطه نظر میتوان گفت که امیدواری ها هست. نگرانی هایی هم که وجود داره به خاطر اینکه چرا این خبر یا اخبار از اینجا به بیرون نمیرسه و شریک نمیشه با رسانه ها، دلیلش این است که هر دو طرف نگرانی هستند که با شریک شدن مسائلی که هنوز به نتیجه نرسیده با رسانه ها سبب شوند که رسانه ها با تبلیغات منفی یا با تبصره های منفی بپردازند و در نتیجه به جایی که مردم مطمئن تر شوند مایوس تر نشند. و این دلایل است که اونا ترجیح دادن که فعلا این مذاکرات در پشت درهای بسته ادامه پیدا کنه.
خیلی مجده، در حالی که گفته میشه که یک تیم همه شمول و قابل اعتماد و بسیار قوی باید به خاطر مذاکره با طالبان توسط حکومت ساخته شود، ولی ایتو گزارش های هم هست که هنوز هم بین سیاسیون اختلافات در این بخش وجود داره. فکر میکنین که بیشتر اختلافات روی چی موضوعات خواهد بود؟
ببینین، در مذاکراتی که در صحبتایی که در مسکو شد، امیدواری ها بسیار زیاد شد که در نشست بعدی که بعد از نشست با آمریکایی ها میشه این مذاکرات بین الافغانی بتونه بعضی گره ها را باز کنه. اما طالبان در اونجا هم تاکیدشان این بود که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم. به نظر ما بعضی از سیاسیون ما به این باور شاید باشند که بگذاریم که همین مذاکرات بعدی بین الافغانی که گفته میشه در قطر در اواخر ماه مارچ دایر خواهد شد، این مذاکرات به پیش بره و ما ببینیم که به کجا میرسیم. نقاط اتفاق و اختلاف با طالبان را مشخص بسازیم به صورت مشخص تر و بعد از او باز در مورد شامل شدن این حکومت هم به این مذاکرات داری هم باید فکر شود. از طرف دیگر آقای اشرف غنی همه سیاسیون را از خود رانده و کسایی را که به هر حال با فعلاً با طالبان میگن با اینا مذاکره میکنیم، اینا را آقای اشرف غنی به نامه مختلف از اطراف خود دور کرده. در این شرایط زیاد هم امیدوار نیستیم که اینا بازدهن و زمینه ساز مذاکرات حکومت با طالبان شوند، مگر اینکه یک راه دیگه در پیش گرفته شود. تلاش در جهت ایجاد یک اجماع ملی در این شرایط بسیار مهم است و در این رابطه باید کار دقیق‌تر و جامع‌تر صورت بگیرد.
وحید مژده از آگاهان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این میان سید اکبر آقا، رئیس شورای راه نجات افغانستان، میگوید ممکن مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر به دور ششم برود. از این برایتان تا لحظات بعد جزئیات خواهیم داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. استیدیوی پیک رادیو آزادی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سفرش را به عراق امروز آغاز کرد. در این مورد تا لحظات بعد گزارش داریم. حالا خبرهای اقتصادی از آرزو قیاسی.
بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید که میان وزارت تجارت و گروه کاری صنایع چرم نشست مشترک برگزار شد. رحم‌الدین حاجی آقا رئیس این بورد به رادیو زودی گفت که در این نشست روی موضوعات چون توزیع زمین و آنان در پارک‌های صنعتی، جلوگیری از صادرات بی‌رویه پوست به کشورهای همسایه، بازاریابی به صنایع چرم در مارکت‌های منطقه، زمینه‌سازی آموزش‌های مسلکی به صنعتکاران چرم و تأمین برق مورد نیاز فابریکات کوچک و متوسط بوت‌سازی بحث شد. به گفته ای وی از سوی وزارت تجارت و صنایع تاکید بر حل مشکلات صنعتکاران چرم شده و گفته شد که از طریق دهلیز هوایی امکان صادرات پوست قره‌خود و اکثر کشورهای جهان فراهم شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که با ایجاد سهولت‌ها در بخش محصولات زراعتی به زنان، توانایی اقتصادی آنان بلند رفته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو زودی گفت که در جریان سال روان در مناطق مختلف افغانستان به زنان زراعت پیشه و باغدار، سبزخانه‌ها، فرم‌های زنبور عسل، باغچه‌های خانگی، فرم‌های مرغداری و مراکز پروسس سبزی ایجاد شد که در آن زنان دستاوردهای خوبی هم داشتند. به گفته وی وزارت زراعت در نظر دارد تا در سال آینده نیز به زنان بی‌بضاعت در سراسر کشور 54,000 فرم کوچک و متوسط مرغداری بسازد تا با آن زنان بتوانند مشکلات اقتصادیشان را برطرف کنند. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1660 افغانی، 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، 1 لیتر پترول 49 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی با فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 35 پول، 1 یورو 84 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و برخی نظریات که شما در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتید هم تا لحظات بعد. اما حالا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران سفرش را به عراق امروز آغاز کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که عراق تحت فشار ایالات متحده قرار دارد تا روابطش با کشور همسایه یعنی ایران را محدود سازد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده، حالا در استودیوی پیک رادیو آزادی است. سلام نایب صاحب. بله، رئیس جمهور ایران درباره اهمیت سفرش به عراق چی گفته؟
بله، حسن روحانی پیش از پرواز به سوی عراق در میدان هوایی مهرآباد تهران روابط به گفته وی خاص میان ایران و عراق را ستوده و آن را با اهمیت خوانده است. رئیس جمهور ایران همچنان گفت ما خیلی علاقمندیم تا روابط خود با عراق را به خصوص در همکاری های ترانسپورتی توسعه دهیم. آقای روحانی افزود که در این عرصه پروژه های مهم دارند که در جریان این سفر روی آن بحث میکنند.
بله، خب از یک سو امریکا در عراق حضور نظامی هم داره و از سوی دیگر روابط ایالات متحده با ایران تیره و پرتنش است. پس عراق برای توازن روابط میان تهران و واشنگتن چی باید بکنم؟
بله، عراق که حمایت مالی و نظامی از واشنگتن را به دست آورده، قسمی که شما هم گفتین، تلاش دارد تا در رابطش میان ایالات متحده و ایران تعادل را در نظر گیرد، زیرا ایران بالای مردم شیعه عراق نفوذ قابل ملاحظه ای دارد. هرچند ایران به طور رسمی حضور نظامی در عراق ندارد، اما حکومت ایران گروه های قوی شبه نظامیان شیعه را که در این کشور فعالیت دارند حمایت میکند. تخمین میگردد که تعداد جنگجویان گروه های نظامی در عراق که از حمایت ایران برخوردارند به 150,000 نفر برسه. 5,200 سرباز امریکایی مستقر در عراق بیشتر روی ماموریت آموزش و حمایت از قوای عراقی تمرکز دارند.
بله، پیش از این وزیر خارجه ایران هم به عراق رفته بود و درباره تحریم های امریکا بر ایران و روابط میان تهران و بغداد چی ها گفته؟
بله دقیقا، وزیر امور خارجه ایران که اوایل روز وارد بغداد شده به خاطر رد تظاهرات غیر عادلانه و غیر قانونی امریکا از بغداد ابراز امتنان کرد. محمد جواد ظریف گفت ایران و عراق دو کشور همسایه‌اند و هیچ کشوری نمیتواند در روابط میان آنها مداخله کند. در اعلامیه حکومت ایران گفته شده که روحانی در این سفر با عادل عبدالمهدی صدر اعظم و بهرام صالح رئیس جمهور و آیت الله علی سیستانی روحانی شیعه عراق ملاقات خواهد کرد.
تشکر فراوان. مقیم نایب را با خود داشتیم در استودیوی پی یک در مورد سفر امروز رئیس جمهور ایران به عراق جزئیات میداد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید ممکن مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر به دور ششم برود. سید اکبر آقا هرچند مذاکرات جاری را مؤثر میداند اما میگوید که موضوعات مورد بحثی نشست ایجاب زمان بیشتر میکنند. اما شمار از اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی میگویند که دو جانب در پنجمین دور به نتیجه خواهند رسید. آرزو غیاسی در مورد از کابل جزئیات میدهد.
بعد درازا کشیدن مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در قطر، نظریات متفاوتی را نزد مقامات پیشین طالبان، سیاسون افغان و نمایندگان مردم در ولسی جرگه ایجاد کرده است. شورای راه نجات افغانستان با توجه به حساسیت موضوعات مورد بحث میگوید ممکن مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر به دور ششم برود. سید اکبر آقا رئیس این شورا و یکی از مقامات پیشین طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که طولانی شدن مذاکرات قطر به معنی پیچیده شدن این مذاکرات است.
فکر می کنم این مذاکرات به خاطر مفید است که این نشست دوام پیدا نمود و اگر مذاکرات مؤثر نمی بود دوام پیدا نمی کرد. چیزهایی را که ما از آنجا می شنویم این است که دو جانب به توافق نزدیک شدند اما به نتیجه نهایی نرسیدند.
از آغاز دور پنجم مذاکرات هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در قطر حدود دو هفته می‌گذرد، اما در مورد این که در این مذاکرات چی جریان دارد و دو طرف به نتیجه خواهند رسید یا نه هیچ معلوماتی به بیرون درج نکرده است. اما وحید مجده آگاه سیاسی و یکی از ناظرین نشست قطر به اساس معلومات دست داشته اش میگوید که این نشست با رسیدن به یک توافق پایان خواهد یافت.
در افغانستان 40 سال جنگ دوام داشته. برای اینکه یک بار دیگر کشور پس از صلح به طرف جنگ نرود نیاز است که باید با جزئیات گفتگو شود و من به این باورمند هستم که این مذاکرات به نتیجه میرسد. مذاکرات موفقیت آمیز است اما با وقت نیاز دارد.
هرچند گفته شده که در نشست قطر تنها روی دو موضوع خروج نیروهای آمریکایی و تهدید قرار نگرفتن افغانستان علیه کشور دیگری بحث می شود اما برخی از اعضای ولسی جرگه با توجه به زمانگیر شدن این نشست می گویند که محور این گفتگوها بیشتر از این دو موضوع است. خالد پشتون یکی از آنان بر رادیو آزادی در مورد گفت
ظاهرا اندزمی موضوع طولانی بودن جلسه دیگه هیچ معنا نداره. معنایش این نیست که اینا دیگه فال خود پیشرفت دارن. تنها یک چیزی که اینا سر او اصرار داره که تنوز در دو موضوع صحبت میکنه، مردم در بیرون این موضوع رو موافق نیستن. هیچ امکان نداره که در 13 روز فقط دو روز در دو موضوع اینا بند مانده باشه مثلا این موضوع.
ولی موضوعی که در نشست نگرانی ها را نزد تمامی افغان ها ایجاد کرده عدم حضور نماینده های حکومت در این نشست و حاضر نشدن طالبان در میز مذاکره با حکومت است. شورای عالی صلح میگوید اگر حکومت افغانستان در حاشیه تصمیم مذاکرات جاری در قطر قرار بگیرد تامین صلح دائمی در این کشور ناممکن خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا ساعت 1:24 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را هم تا لحظات بعد برایتان داریم و فراموش نکنیم که در نیمه دومین ساعت برنامه ویژه انتخابات رای من حق من نشر خواهد شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های کابل. باز هم آرزو قیاسی است که این روزنامه ها و رسانه ها را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم در کنار موضوعات مختلف بیشتر در مورد صلح تبصره نمودند. روزنامه ویسا در مطلبی نوشته که دومین نشست بین الافغانی صلح در قطر برگزار می‌گردد. در مطلب آمده که به ادامه گفتگوهای بین الافغانی میان سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان در مسکو دومین نشست بین الافغانی در قطر برگزار می‌گردد. نویسنده مطلب به نقل از افراد نزدیک طالبان و اشتراک کنندگان نشست مسکو نوشته است که پس از پایان مذاکرات میان مقامات امریکا و نمایندگان طالبان، نشست میان 33 افغان و طالبان در قطر راه اندازی می شود. در مطلب نقل از جلال الدین شینوار، یکی از اشتراک کنندگان نشست مسکو، آمده که در ترکیب نشست بین الافغانی قطر بیشتر اشتراک کنندگان نشست مسکو شامل خواهند بود. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش نوشته است هرچند که دور پنجم مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در قطر به مرحله حساس رسیده، اما در افغانستان نه جنگ و نه هم حملات تروریستی متوقف شده است. سرمقاله نویس نوشته که این وضعیت امیدهای تازه به میان آمده را نیز از بین میبرد. در ادامه سرمقاله آمده که در نقاط مختلف افغانستان حملات تروریستی، کمینهای تروریستان و حملات انتحاری و انفجاری این گروه ادامه دارند که به نقل از این سرمقاله بیشترین ضرر آن به مردم عام میرسد. در سرمقاله آمده که این وضعیت باید پایان یابد. آمریکا و جامعه جهانی باید به این وضعیت توجه کنند و برای صلح یک راه سازنده را به پیش گیرند. به نقل سرمقاله نویس، تا زمانی که آتش بس نشود و روابط طالبان با گروه های تروریستی قطع نگردد، این مذاکرات نه مؤثر می باشد و نه هم از آن امید می رود. روزنامه سرخط نوشته که باید طالبان از موقف های قبلیشان منصرف شوند و به تغییرات و پیشرفت های به میان آمده افغانستان توجه کرده و با جانب اصلی حل بحران افغانستان که حکومت این کشور است به میز مذاکره حاضر شوند. سرخط می نویسد جنگ جاری افغانستان که در آن تنها افغان ها قربانی می دهند باید پایان یابد. در سرمقاله با تأکید گفته شده که اگر طالبان همچنان به اشارات و راهنمایی‌های نادرست دیگران به راهشان ادامه دهند، جنگ جاری افغانستان نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 1:27 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم پیام هایی که شما در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتید.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت تخار، از ولسوالی دشت قلعه. از 20 روز می شود که این مردم 2000 نفر مهاجر شده بودن. ریاست مهاجرین افغانستان اینا را سروه کرد. حساب مواد دادنش ایت حسابش معلوم نیست. یا این مردم را ایت حساب نفوس حساب نمی کند یا که دولت بودجه امکانات ندارد. شکایت بنده را به دوست مسئولین برسانید. خدا حافظ. از ولسوالی دشت قلعه.
خودم محمد از فرز کوتل، مربوط اولیسوالی کوچمن، در نمایندگی از 5000 فامیلی فرز کوتل اولیسوالی کوچمن. ما مردم فرز کوتل از مرکز اولیسوالی دور افتاده تقریبا 100 کیلومتر به طرف شرق اولیسوالی کوچمن رسیده ایم. ما مردم فرز کوتل از سایه اولیسوالی دور افتاده از اثر بسفاری زیاد تقریبا در مسیر خانه های ما فعلا از دو متر زیادتر ما مردم خیلی با فاجعه انسانی رو برو هستیم. سرکی ما که از ولسوالی کردستان گرفته می شود تا با ولسوالی تیوره از این مسیر رای ما میگذاره 120 کیلومتر بالای سرک 2 متر برف افتیده است. از این دولت ما خواهشمندیم سرک ما رو باز کنه، به این دفعه از کمک‌های عاجل با ما همکاری کنه. السلام.
علی خان هستیم از ولایت سریپول از ولسوالی گوسفندی. اینجا از قیره یلوان، اینجا آنتنا کار نمی کنه، شبکه روشن پوان نیست، اوغان بیسیم نیست، سلام نیست. یک پایه دیبا هست، یک دانه از اتصالات هستی تو جایی نصب کده که نیست یمی ولسوالی گوسفندی کار نمی کنه. از شما خواهش میکنین که همی آواز مرا به مسئولین برسنین که همین جای یک پایه روشن باشه، پایه اوغان بیسیم باشه. سلام یکی را اینجا برای ما مردم بودنه که ما مردم تلفن های ما کار بکند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از شنونده هایی که در پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشتن و شما هم اگر می خواهید بر ما پیام بگذارید، شماره های ما در افغانستان است 07000 84 620. حالا ساعت دقیقا 1:30 به وقت افغانستان شد. آرش همایون را با خود داریم که سرخط خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی گزارش سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث خواهد کرد. وزیر خارجه جرمنی دیروز وارد افغانستان شد. والی ویدان وردگ گزارش ها در مورد کشته شدن 9 فرد ملکی در جریان عملیات نظامی در آن ولایت را رد کرد. برای نخستین بار یک کتابخانه برای زنان در ولایت بامیان افتتاح شد. بالای نیروهای اردوی ملی در ولسوالی بالا مرغا به ولایت بادغیس حمله شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز مسافرتش را به عراق آغاز کرد. مقامات کمیسیون انتخابات هند اعلان کردند که انتخابات ملی آینده در این کشور در 7 مرحله در ماه‌های اپریل و می برگزار خواهد شد. سازمان ملل متحد می گوید که 19 کارمند مؤسسات مربوط به این سازمان نیز در نتیجه سقوط یک طیاره شرکت هوایی ایتیوپیا کشته شدند و رئیس جمهور الجزایر دوباره به کشورش برگشت.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های روز ما را در فیسبوک و تویتر و همچنان یوتیوب دنبال کنید. سپاسگزارم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از تای روشان همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه ویژه انتخاباتی رأی من حق من است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. تاکید رئیس جمهور غنی برآوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون هایی که متهم به دستورگیری از ریاست اجرایه و ریاست جمهوری در پیش برد کارهایش هستند. حکومت چگونه اصلاحات را در این کمیسیون ها پدید آورده است؟ تغییر چهره ها چه پیمانه به چالش ها فراراهی انتخابات پایان خواهد داد؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارش را میشنویم.
پس از آن که شماره از نامزدان به حیث کمیشنران کمیسیون انتخاباتی برگزیده شدند، شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که نگرانی وجود دارد مبادا افراد تعیین شده با استفاده از موقف فعلیشان به نفع خود کار کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده گفت هوا حلم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات و قطب الدین رویدار کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه کابل هستند که تا هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است. 3 فردی که از این میان 2 تنشان در کمیسیون شکایت و یکی دیگرشان در کمیسیون مستقل انتخابات است، نامزدان ولسی جرگه هم هستند و از جای نامزدان که هنوز نتایج آن اعلام نشده است. اگر اینها موافق هم اعلان شوند، این نگرانی ما و مردم را حل ساخته نمیتواند تا جایی که اینها موقف اصلیشان را اعلام نکرده و از نامزدی منصرف نشوند. هرچند افراد نامبرده در نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه برنده اعلام نشدند، اما پیشگویی برخی نهادهای ناظر انتخاباتی و مردم این است که آنها به خاطر راهی یافتن به ولسی جرگه به نفع خود کار خواهند کرد. شماره از رسانه‌های اجتماعی نیز به این مسئله اشاره کرده و نوشته است که این موضوع قابل نگرانی است. تلاش کردیم در این مورد با افراد یاد شده گفتگو کنیم، اما تماس ما با آنها برقرار نشد. زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیز از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. انتظار می رفت امروز چهارشنبه با اساس قانون اساسی افغانستان شورای ملی جدید افتتاح گردد، اما این مسئله از سوی رئیس جمهور با تاخیر افتاد. گزارش ها می رسانند که پس از اعلام نتایج نهایی ولسی جرگه، شورای ملی با آمدن وکلای جدید افتتاح می گردد. اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی پس از آن معرفی شدند که کمیشنران قبلی این کمیسیون ها به خاطر تقلب و عدم شفافیت در انتخابات ولسی جرگه و با اساس توشیح قانون جدید انتخابات از وظایفشان برکنار شدند. با این همه کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی تاکید کرد که اگر این افراد در انتخابات ولسی جرگه برنده هم شوند، با اساس قانون اجازه ندارند که در دو سمت کار کنند.
قانون اجازه نمی‌دهد
که در یک زمان کسی در دو وظیفه مصروف باشد. تا کنون اینها قانون را نقض نکردند، اما اگر اینها در انتخابات ولسی جرگه کامیاب شوند که امکاناتش محدود است، نمی توانند که عضو ولسی جرگه هم باشند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا، از نامزدان معرفی شده به حیث کمیشنران کمیسیون انتخاباتی میخواهد به پرانسیپ های اساسی کشور احترام کرده و از وظایف سپرده شده ایشان به نفع خود استفاده نکنند.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی هایش را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگیرد، اما اینجا هنوز سرنوشت نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در شماره از ولایات ناپیداست. مردم میگویند از این بیش نباید کمیسیون مستقل انتخابات صبر آنان را بیازماید. براستی خواست مردم در این زمینه چیست؟
انتخابات ریاست جمهوری که ما پیش روی داریم، اگر به این شکل به پیش برم، هیچ کس حاضر نیست که در این پروسه اشتراک بکنه. بنان یک شفافیت کامل باید داشته باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام عبدالخالق نجار هستم، یک تن از نجارهای ولایت جوزجان. این تو کشورادار نشه، اگر کشورادار میشه از این که بهتر است که نشه. خوب است.
نام عنایت الله، یک تن از باشندگان ولایت جوزجان میباشم. وکیلا تانوز در جایشان نشته، یعنی تانوز نتایج اعلان نشده. اگر ریاست جمهوری هم با می منوال باشه، فکر نمی کنم که آینده با مردم خوشنودی داشته باشه. مثل همی واره باشه، خوب همیش بکار نیست. اگر شوه خودم وقت زمانش برگزار شوه و در وقت زمانش همون نتیجه اعلان شوه، بهتر میشه.
نام عبدالصبور است، از ولایت هرات هستم. ما از این میخواییم که عدالت برقرار شه، فساد نکنم، عدالت به جا شه. ما مردم افغانستان
خواست ما ایسته که فساد نشه، مردم از بدبختی، از بیچارگی راه پیدا شد. می خواهیم که این وکیلام خوب با کار خود آغاز کند، انتخابات را معلوم کند، دیگه مردم از بیچارگی و بدبختی و در بدری راه یابند.
درود دوباره. کمیشنران و رئیسان دارالانشاهای کمیسیون های انتخاباتی سرانجام برگزیده شدند و اکنون می روند تا کارهای ناتمام مسئولان پیشین را به پایان برسانند. اعلام نتایج نهایی 15 ولایت، برنامه ریزی هایی که پیشتر از این کمیسیون ریخته شده بوده است و در نهایت مدیریت یک روند کلان سیاسی که در پیش روی این کمیسیون است، موارد هستند که حالا مسئولان تازه این کمیسیون را به آزمون می‌گیرد. سرنوشت نامزدان معترض و نتایج نهایی ولایات باقی مانده به کجا خواهد رفت؟ برخی اعضای تازه این کمیسیون ها در گذشته کسانی بودند که انتخابات ولسی جرگه را با توجه به تقلب های گسترده نامشروع خوانده بودند. بیایید در ادامه بحث بر این نیز بپردازیم که قرار بود فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری باید بر بنیاد قانون تاکنون اعلام می شد که هنوز از آن خبری نیست. این تأخیرها آیا مسیر انتخابات ریاست جمهوری را با پیامدهای انتخابات ولسی جرگه روبرو نخواهد کرد؟ رهبری تازه کمیسیون مستقل انتخابات چقدر بستر مداخله ها را خواهد برچید؟ همینا و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانم حبیب رحمان ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دنبال می کنم و پس از آن این بحث را در استودیو با آقای زلمه زابلی سناتور به بحث خواد گرفتیم. سپاس از شما آقای ننگ. بیایید بپرسم، در آغاز روزهای کاریتان آغاز شده، چه برنامه هایی را شما روی دست دارین تا انجام بدین؟
در روزهای اول ما متعهداتی که برای مردم افغانستان روز جمعه داشتیم با متعهدات خود استاد هستیم و تمام متعهدات خود را عمل ثابت میکنیم که او در مبارزه با فساد است. ما با همچنان اصلاحات است و در پالوی ازی تمام کارهای تخنیکی را به شکل احسن میخواهیم که اینا را انجام بدیم، چون ما به تعهد خود استاد هستیم و ما نت به فساد میکنیم، نو کسی را فساد اجازه میتیم و نت فساد تحمل میکنیم. بعد مقابل هر نوع فساد ما استاد هستیم، چون این یک اصل است. اگر فاسد از نهاد انتخاباتی داخلش نباشه، کاملا پروسه را به طرف شفافیت میره.
بیشتر مشکلاتی از رئیس پیشین دارالانشای این کمیسیون برخواست و انتقاد برانگیز شد. شما یکی از منتقدین هم بودید، حالا شما چه تعهدی دارید که این چالش ها برداشته شود؟
ما تعهد داریم که با کمیشنرای کمیسیون انتخابات، با رهبری کمیسیون انتخابات کار نزدیک خواهیم کرد و ما با هماهنگی بیشتر، ما با عقیده ما است که ما باید مشترکاً کار بکنیم، چون ما در یک مرحله خیلی حساس هستیم و با امرای رهبری کمیسیون انتخابات که مجالس داشتیم دمی کم وقت، پیشنهادات ما این بود که ما تعهد ما امی است که مطابق قانون نه قانون میدان میکنیم نه قانون با شما را هم توقع ما این امی است که قانون شکنی باید نکنیم و ما تعهد ما هی است که به هیچ نوع کار غیر قانونی خلاف قانون اینجا انجام نمیتیم و ما کسی را اجازه نمیتیم که بشکنه. و یک چیزی که روز اول خوشبختی به این بود که ما از کمیشنرا خواستیم و واقعا این عملی شد که قانون هم نقض نشد و نگران از او بودیم و سابق هم شاهد از این مسائل بودیم که او انتخابات رهبری کمیسیون انتخابات بود که خوشبختانه ما روز گذشته با موقت و زمانش مطابق قانون برگزار کردیم، نتیجه را به همه پذیرفتن و یک رهبری جدید، رئیس، معاون و منشی کمیسیون از طرف رهبری کمیسیون انتخاب شد و رهبری کمیسیون انتخابات شخصا رئیس دفتر ما امروز تشریف آوردن و با تمام ریاستای دارالانشا ما او را معرفی کردیم و امرایشان رفتیم. بسیار خرسند بود و تعهداتشی بود که ما با دارالانشا کاملا همکار هستم و هر نوع همکاری که دارالانشا خواهن ما امرایشان همکار هستم. تعهد کردن در هر ریاستی که میرفتن اونجا تعهد کردن و ما خواهان همکاری بیشتر هستیم در این مورد.
اگر بپرسم استقلالیت کمیسیون به شدت زیر پرسش احزاب، فعالان مدنی، ناظران و حقوقدانان بوده، شما هم جز از این منتقدین بودین. حالا اگر این اتهام ها به جا بوده باشد، رهبری تازه چقدر بستر مداخله ها را خواهد برچید اگر چنین چیزی وجود داشت و مردم چقدر باید به کار شما باورمند باشه به نظر خودتون؟
انشاءالله ما هم با مو صلاحیتی که قانون برای ما داده ما او را اعمال میکنیم و با مطابق از او کار خود انجام میدیم.
چیزی که یکی از موارد گفتم میشه که انتخابات ولسی جرگه را به چالش برد، حال هم امو عدم هماهنگی میان کمیسیون شما با کمیسیون شکایت انتخاباتی بوده. شما هم هر روزگاه بر این اشاره میکردید، البته پیش از اینکه به ریاست دارالانشای این کمیسیون گمشته شوین، برای از میان برداشتن این مشکلات چه میکنین؟ چه برنامه‌ای روی دست دارین؟
چیزی که خوشبختانه ما دیدیم او بود که بعد از همین مراسم تالیف کمیشنر 14 نفر مشخصا همگی به یک صدا، به یک همبستگی واحد اینا به کمیسیون انتخابات آمدن. اینجا تمام کمیشنرها، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات همگی مشترکاً معرفی کردن و باز از این مشترکاً رفتن در کمیسیون شکایت انتخاباتی، بسیار با علاقه خاص، بسیار با یک محبت خاص اونجا اونا معرفی شدن، رئیس دارالانشایش معرفی شدن و با یک دیگه تبریکی دادن و بیشترین و مهمترین بحثی که اونجا و اینجا او بود که یکی با دیگه امو وعده همکاری می دادن و وعدهشی بود که ما شما مطابق قانون عمل میکنیم و قانون مراد میکنیم و بخاطر اعتبارسازی این نهادهای انتخاباتی کاملا با مشترکاً کار میکنیم.
اگر بپرسم آقای ننگ که کارگزارانی که حالا بر افتضاح انگیزی در انتخابات ولسی جرگه البته اعضای پیشین کمیسیون اینها فاسد خوانده شدند، احزاب و نامزدان معترض اعمال خواهان به محاکمه کشیدن از اینا هستند، برای از میان برداشتن چالش هایی که به باور خیلی ها این افراد افزودن، شما برای معرفی شدن این افراد به نهادهای عدلی و قضایی چه اقداماتی را روی دست دارین؟
ما در این مورد تعهد داریم، در شناسایی اشخاصی که در این مورد متهم است ما کاملا تعهد ما اینمی است که اگر ثابت شوه اما اشخاص و افرادی که در این مورد متهم است به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم. هیچ نوع وسیله رحمی در این مورد وجود نداره. کاملا تعهد ما اینمی است که ما به ارگانهای عدلی و قضایی اینا را روان میکنیم.
بیاین بپرسم آقای ننگ، سرنوشت نتایج نهایی ولایت که هنوز ناپیداست و در سردرگمی مانده، شما چه خواستی از کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی دارین که در این زمینه با شما همکاری بکنن؟
ما امروز هم به این فکر هستیم که ما یک رسمن از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواییم که هر چیز به هر چیز زودتر اما ولایات باقی مانده را با ما روان بکنن که اونا در دیتابیس تطبیق شوه و بعد از این آماده اعلان نهایی.
اما با متهم شدن کمیشنران، حالا ناظران و حقوقدانان و از دیگر طرف نامزدان معترض، این انتخابات ولسی جرگه را غیر مشروع میخوانند و خواستار دوباره برگزار شدن انتخابات هستند. آیا شما آماده هستین این انتخابات
برگزار کنیم؟ چون این یک موقع خیلی حساس است، کوشش میکنیم که یک تیم مشترک که هم کمیسیون شکایت باشه، اگر به توافق رسیدیم این خو حق کمیسیون شکایت است که مو نتایج که روان میکنن که اونا باید از تمام پروسه تطبیق اینا نظارت بکنن، ولی ما با از رهبری کمیسیون انتخابات هم خواهان ازی هستم که اونا باید بسیار با قوت خود اینا برن ای پروسه تطبیقات اینا نظارت بکنن و بالاخره اینا را با اسرع وقت اینا را با اعلان بسپارن.
اگر در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری بپرسم، در نخست شما چه خواسته از خود نامزد دارین؟
ما از سیاسیون افغانستان، از کاندیدای ریاست جمهوری و از حکومت افغانستان خواهان ازی هستیم که اگر نه، ما هم فشار به هیچ وجه قبول نمیکنیم. اینا باید به شکل خوب و بهتر ما را حمایت کنن و اینا باید امرای ما کمک کنن، در نظارت باید اینا صحیح باشن. تنها کاندیدای ریاست جمهوری، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و تمام شرکای انتخاباتی، ما خواهان ازی هستم که هماهنگی بیشتر، همکاری بیشتر و
کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات پیوسته زیر پرسش بوده. با هم وعده هایی که شما میدهید، اگر باز هم مردم گواه چالش در برابر انتخابات ریاست جمهوری باشند، شما خودتان چقدر پاسخگو میدانین به مردم؟
پاسخگویی که اینا میخواین، ما به خاطر پاسخگویی بر مردم افغانستان ما آماده هستم و در هر فرصتی که معلومات ضرور باشه ما بر مردم افغانستان
میرسه. پاسخگوی چالشایی که از اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بر شما بر جا مانده چیست؟
فکر میکنم مشکلات هست.
میشه لطفاً برشمارین نمی چالش را؟
مسائل ولایتی که تا هنوز اعلان نشده خودش یک مشکل است، ولی به هر صورت اندازه که کار دالنشار سبک کردن ای است که نتایج ابتدایی را از اینجا اعلان شده. بالاخره این همی تمام مسئولیت را برمیگردن به کمیسیون شکایت انتخاباتی، ولی ما توقع ما این همی است که فشار بالای ما کاندیدای محترم باید نداشته باشه و از لحاظ نگرانی را هم باید نداشته باشه. ما با کمال شفافیت هر نتیجه که مطابق قانون از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی اینجا بیاین، ما با اسرع وقت با پیش روی ناظرین، پیش روی نماینده های احزاب سیاسی ما او را تطبیق میکنیم و ایر نهایی میسیم.
خب اگر بپرسم تقویم و تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشتر اعلام شد. پس از این کمیشنران اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که تعدیل قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور به برنامه شما تأثیر داشته و تقویم انتخابات هم ممکن تغییر بکنه. چون چیز روی دست است؟
یک چیزی که برای ما خیلی پرچالش است ای است که قانونی که تعدیل شده یک سلسله مسائل جدید او تذکر یافته.
چی است این موارد؟
ووتر لیست یا ثبت‌نام رای دهندگان است که او مطابق بایومتریک باید انجام شوه. ولی در این مورد ما هم تقریبا یک سی یادداشت برای ریاست جمهوری و همچنان بر رهبری کمیسیون انتخابات از طرف دارالانشای کمیسیون انتخابات روان شده. ببینیم که مطابق از او ما بتوانیم، چون اگر اونا عملی میشه طبعا به یک وقت کافی ضرورت است باز نیاز است که پلان عملیاتی و همچنان تقسیم اوقات انتخابات اینا باید ریویو شوه، یک دفعه باز مطالعه شوه که آیا ما باز لحاظ آمادگی، با لحاظ عملی بودن و یک انتخابات آزاد و شفاف و برای همه جوانب و همه شرکای انتخاباتی قابل قبول باشه، آیا در این زمان ما میتونیم، یعنی این شاید وقت‌تر باشه که ما در این مورد قضاوت کنیم، ببینیم که امی مواردی که هست رهبری کمیسیون انتخابات در این مورد هر تصمیمی که گرفت ما آماده هستیم.
چقدر نقش مردم در این زمینه مهم است که با شما همکار باشن؟
پیام ما از مردم بر مردم این است که مردم باید در این پروسه انتخابات باید حمایت بکنن و تمام مردم مشوره های خدا بتن و همچنان ما به تمام نیازمند مشوره ها و حمایت های مردم افغانستان هستم و ما هم پیام ما این می است که ما به تمام تعهداتی که با مردم افغانستان کردیم به او پابند و استاد هستم.
منو بسیار تشکر. و حال برمیگردم به مهمانم در استودیو آقای زلمه زابلی، خوش آمدید به برنامه. بین شما بپرسم در پیوند به این که بحثی که کمیسیون مستقل انتخابات میکنه چقدر توجیه داره و چی باید شوه که چالش های انتخابات ولسی جرگه دیگه تکرار نشه؟
کمیسیون محترم انتخابات یک چانس داره، چون از طرفی اکثریت ملت و اکثریت کاندیدا تحت سوال است تمامی امو امورات که مولایی که به اونا وارش به اونا سپرده شده بود که عدم توانایی بوده و فعلا رئیس ریاست جمهوری یک اعلامیه نشر کرد که ما یارا عزل میکنیم یا نترسه، یا اون واقعا اگر توانایی خود داشته باشه همین جای امتحانش است. کسایی که سابقه خوب نداره یا با جرایم اونا نظر به شواهد ارتکاب یافته یا غصب کرده، یا کسایی است که نامی خوب نیک نداره در بین جامعه، یا فرضا دستکاری تذکیرا مشکل داره، اونا ولا هر کس باشه ولا خود ری جمهورم باشه اونا را از عصف کنه. اگر یا تانیس که با وقتم همون قوانینی که در پیشویشان است و اونا یا مجبور و مکلف است که او را تطبیق بکنه، اگر یا تطبیق کده تانیس سر دکتر صاحب عبدالله، سر رئیس جمهور، سر سایری کاندیدا، یا میتونه که برات بگیره از ملت. در غیر از او اگر یا معامله بکنه سر یک تطبیق بکنه سر بی واسطه، سر رئیس جمهور تطبیق نشوه، سر دکتر عبدالله تطبیق نشوه، و در اون صورت باز ملت همین فیصله خود محکم خواهد کرد که یا ممکن به محکمه بکشنه وظیفه را خود بی خیال بشه.
بیارین زبلی صاحب، بین بپرسم که آیا این توانایی را کمیسیون داره با توجه به پیشینی کاری که شما هم شاهد از بودین؟
فعلا که ما میبینیم، باور کنید که امی تظاهرات میبینیم، امی اعلانی نتایج میبینیم، ادعایی که میبینیم راجع به هر نوع ادعا علیه است نمیبینیم چنین یک توانایی را در کمیسیون انتخابات. به خاطر اینکه اگر میداشت یا اقلا به یک 5% یا 10% مردم که شکایت داشت اونا قناعت میداد، ولی اونا هیچ امو تو خفی خود گرفته، هیچ چیز نمیگه، عکس العمل نشان نمیده، صرف اینقدر میگه که اگر کسی اسناد را ببره اسناد بری مراجع عدلی و قضایی بسپاره. این خود نشد دلیل. با نظر داشت همین باز ما ناامید نیستیم، یا جدیت خود نشان بده، محکمه وجدانی خود در مقابل خود قرار بده، چیزی که در قوانین است رو تطبیق بکنه بدون در نظر داشت شخص و یا دیگه مشخصات. اگر تطبیق خدا نیست ما مطمئن هستیم که ملت یاره میبخشه و یاره از زمین نقصی که گفته که عدمی توانایی داره او را یا مبارا خواهد کرد.
زابلی صاحب، اگر بس ریاست اجرایه و رئیس جمهور کنار بگذاریم، مقامات یا نماینده دای دیگه حکومت که حالا در ثبت نام شدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری،
اگر یا همچون کار نکده باشه یا تقلب کرده باشه، این وظیفه کمیسیون است که بعد پرسان بکنه، از استخبارات کمک بخواه، از اداره مربوطه کمک بخواه، از ارتباطات خود کمک بخواه، سر ملت خود صدا بکنه، کسی راهی است که یا در پیشروی خود داره به شرط که یا عمیق اقدام بکنه.
چرا کمیسیون در برابر از این پاسخگو نیست؟
این شما است کمیسیون پرسان کنید.
اما اینا توجیه کنن عملاً عمل خدانا آنچه که آقای ابراهیمی به ویشورا میکنن،
چیزی که ما میبینیم خو واضح گفت است که نیمی از این کمیسونا از طرف دکتر عبدالله و نیمی دیگه شما از طرف ریاست جمهوری استخدام شده، ممکن تعهد هم تو بده باشه از اول که یا چیزی که برشان گفته میشه امور عملی بکنه، دیگه کدام توجیه ما نداریم.
احزاب کمیسیون مستقل انتخابات در عین زمان ثبت نام کسانی را که شما هم اشاره میکنین که غاصبان زمین یا ناقضین حقوق بشر هستند به یک بازار تجارتی تشبیه میکنن.
خود دیگه علی اونها خودشان نیست، کاش که اونها می بود که خودشان از خود فیصله
چنین چیزی یعنی محسوس است وجود داره.
ما که میبینیم از ملک میشتیم در بین همی 17 نفر هر رقم نفر،
یعنی وقتی نامدن حال خود نامزد کردن، هدف از اینا چی است اگر تعهد عمل ندارن و فقط آمدن؟
خود افغانستان از پرسان نیست، ما شما سیستمی ناقص داریم.
یعنی چی کسی باید پرسان کنه از ابلیس؟
این با قانون پرسان میکرد، ولی ما شما در قوانین برکس اجازه دادیم حتی به زن به مرد، حالی که بعضی موارد ما شما داریم که در تضاد با احکام اسلامی داریم در قانون خود، ولی قانون باید اصلاح شود. حالی که برش به عقد داده شده صرف 40 ساله باشه، مسلمان باشه و محکمه او را محکوم نکده باشه به کدام ارتکاب کدام جرم، حالی کدام محکمه سری کی جرم ثابت کرده که سری یک رئیس جمهور او را ما شما از او توقع داشته باشیم؟ سیستم عدلی و قضایی ما شما فوق العاده فاسد است. تا چی وقت ما شما بشینیم که یک محکمه پیدا شوه الهی باز با بیه یک جنایتکار حکم شه محاکمه ثلاثه صادر بکنه، یک چیز محال است. به خاطر ما میگیم که یک طریقه باشه بسیار آسان قابل تطبیق بالای اما اتباع افغانستان که تا ما بتانیم خوب از بد به یک زمانی بسیار کمتر او را تشخیص کرده بتانیم.
بین میپرسم که برخ از نامزدها بحث صدارت به شمول رئیس اجرایی افغانستان مطرح میکنن، چقدر بجا و عملی خواد بود و حالا بحث تعدیل قانون اینجا مطرح است؟
اونا خود تو بانمود نکرده که ما دفعتن اقدام میکنیم. اونا گفته اگر ما کامیاب شویم لوی جرگه را میخیم در قانون اساسی تعدیلات میاریم. او تصمیم مربوط میشه به لوی جرگه قانون اساسی که اونا آیا پیشنهادات یا را قبول میکنن. او یک چیزی پیش بینیسته به اصطلاح یک کمپین است که همو پارتی خود به اسلام و تیمی خود تخریب کرده باشه، بعضی مردم ما را به خاطری که جذب کرده باشه میگه ما ریاست اجرایی هم داریم در تشکیل خود، ما میخیم که صدارت هم ایجاد کنیم.
یعنی بیشتر شعار است
به نظر شعار است نظر
با این شعار چقدر مردم امیدوار باشه که اینا وقت را پیدا کردن واقعا خدمت میکنن بر مردم؟
خود ایر از مردم باید آدم پرسان بکنه که
شما باورتان بر
ما ما این میگه که سیستم ما و شما سیستم ناکاره نیست. قانون اساسی ما و شما بسیار کم نواقص داره، یک قانون اساسی تقریبا به سطح منطقه و یک بشریت افغانستان تا حدودی بدون مواردی که بعضی مسائل اکادمی اسلامی داره که بعض پاتزاد است، مطابق سیستم ما و شما قانون اساسی ما و شما یک سیستم بسیار منظم است. اگر ما و شما افرادی که مسئول تطبیق قوانین هستیم، مسئول تطبیق قانون اساسی هستیم، یا را پیدا کنیم همین قانون اساسی تطبیق شود، نه به کدام سیستمی به تغییر نظام ضرورت داریم، نه به سیستمی به اصطلاح معاون سوم و چهارم قانون اساسی تطبیق نمیشه، ما و شما گناهش سری سیستم میندازیم. سیستم داریم، قوانین داریم، کسی نیست که تطبیق بکنه.
چه کسی باید تطبیق بکنه
قوانین؟ تطبیق همون کسی است که وقتی که میای وجدانن از رشوت خوری، از غصب و یا جلوگیری بکنه، اول سر خود در ریاست جمهوری کششته سر خود تطبیق بکنه، سر وزیر خود تطبیق بکنه، وزیر مجبور و مکلف است سر معین خود تطبیق بکنه. همون تو میای تا به ولسوالی تا به یک مامور عادی، وقتی که در ریاست جمهوری در دفتر ریاست جمهوری فساد باشه، باز مامور پایین رتبه که در ولسوالی یا یک عسکر که در قطعه است در پست است، او نمیتونه که سر کسی قانون
آقای زابلی شما اشاره کردین که پس از این که حکومت تشکیل میشه باز میتونن اینا بس لوی جرگه را خواستنش یا تغییر نظام حداقل مطرح بکنن. حالا اگر برخی از نامزدان که بس معاونیت سوم از سمت معاونیت سوم مطرح میکنن، چقدر جا داره در جای از قانون که نیست؟
در قانون اساسی ما شما نداریم. در قانون اساسی مطلق دو معاون است. وقتی که رئیس جمهور میایه خود نامزد میکنه، نامایش هم باید بگیره، با تمامی کوایف او رو باید معرفی بکنه، ولی از معاون سوم ما شما چیزی نداریم. این خلاف قانون است که بعضی دوستا گفته که من معاون سوم دارم، وقتی که قدرت برسم به اونا یک راه را پیدا خواهد کردیم که عین امتیازات برشان میتیم، چیزی که رئیس جمهوری فعلی ما شما هم کار غیر قانونی کرد.
اینجا وظیفه کمیسیون چی است؟
کمیسیون امیر بعد از اول برشان بگه که شما همچو موارد نمیتونید که در کمیسیون ثبت بکنین، شما صرف میتونید که دو معاون ثبت کنین با یک رئیس جمهور. نه معاون سوم جای داره، نه ریاست اجرایی جای داره و نه تغییر سیستم.
آخرین پرسش، اگر بپرسم که با این شعارهایی که شما ظاهرا اشاره کردین میان توهی است و فقط شعار انتخاباتی است و در این زمان با چهره هایی که متهم هستن، فکر میکنین ما به کدام مسیر روان هستیم در انتخابات پیش رو؟
خب این مربوط میشه به ارگان های ناظر، به خودی که میسونه تا چه اندازه یا وجدانن کار میکنه، بی‌طرفانه کار میکنه. اگر یا بخ صلاحیت داره قانون، باید صلاحیت داره که قانون تطبیق بکنه، حق بگه ناق باور کنین که یک پروسه بسیار شفاف خواهد داشتیم. اگر یا یک قسمت تمایل پیدا کنه به دکتر سیب عبدالله، یک قسمت تمایل پیدا کنه به رئیس جمهور، متبقیه را بمانه که شما خود قدرت نیستین یا ما امر شما تعهد نداریم یا یک برخورد دوگانه باشه، دو صورت شفافیت نیست و نتایجش هم ممکن قبول هم نکنه
و وضعیت که در کمیسیون ادامه داره نگرانی شما چی است که با این وضعیت
متخابات میشه چی بود داریم که 180 درجه برخورد خود به طرف شفافیت به طرف بی‌طرفی تغییر بده تا که اعتماد نامزدان بیاید و از ملت بیاید.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
در انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بروزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.